أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه به اینجا رسیدیم که چیزهایی در بدن ذبیحه محلله هست که اینها در روایات از قول ائمه معصومین دلیل بر حرمت اونها آمده است، چون ترتیب مباحث ما بر اساس ترتیب تحریر الوسیله است. لذا همونطور که در تحریر الوسیله حیوانات محلل و امام فرمود، محرمم فرمود، حیوانات با حرمت عرضی مثل موتوعه و جلاله و اینها رو هم فرمود، الان رسید به این که عناصری در بدن ذبیحه محلله از حیوانات اینا حرامه. این نه اون ترتیبی است که در شرایع و جواهر هست. در شرایع و جواهر آمده حیوانات محلل و گفته، بعد میاد راجع به استبرا و جلاله و اینها بحث میکنه، بعد حیوانات محلل رو وقتی میخواد خارج شه اجزایی که در بدنشون حرامه اونا رو میاد میگه، بعد حیوانات حرام گوشت رو میگه. ولی در تحریر الوسیله این ترتیب نیست، ترتیب خاص خودشه. حالا عبارت تحریر الوسیله رو ما داشتیم ملاحظه میکردیم در جلد دوم تحریر الوسیله. امام قدس سره فرمود یحرم من الحیوان المحلل 14 شیئا، 14 تا چیز حرامه. من عبارت رو نمیخونم چون عبارت رو در جلسه قبل خوندیم. خون، فضولات حیوان، تهال که همون کبد، قویب آلت ذکوریت حیوان، فرج ظاهره و باطنه، رحم حیوان حلال گوش، انثیان که اون بیزه هاش باشد، مثانه، مراره که اون زهردانش باشه، کیسه صفرا بهش میگن، نخاع و قدد، قده هایی که در بدن حیوان حلال گوشته، که حالا امام میبینید هر کدوم رو توضیح میده دیگه، ما تکرار نمی کنیم. مشیمه، که مشیمه اون لایه و پوست نازکیست که داخلش آبه و جنین داخل اون آبه، مشیمه حرام خوردنش. خود امام هم میگن موضع الولد. به حضورتون عارضم که الباوان، بعضی گفتن الباوان، که اونا عصبتان عریضتان. شما یکی نخاع رو دارید در حیوان حلال گوشت. نخاع خیلی نرم جنسش و وقتی هم دست بذاری له میشه، همونی که وسط ستون فقراته. اما این الباوان، اون عصبتان عریضتان، دیدید شما وقتی گوشت بخرید یک چیزی شکل نخاعه اما سفته و پهنه، تقریبا مثلا گوسفند حدود 1 سانت عرض این عصب پهنه. این عصب که میگن امام ممتدتان الزهر من الرقبه الی الذنب، یعنی از گردن حیوان تا دم حیوان این عصب پهن وجود داره. اصولا گوشت راستا که میخرید، تو گوشت راستا این اگر قصاب اینو نکنه به اندازه یا دقت کنید اونجا جدا میکنه، این هست. خب بعدی حرزت و دماغ و هیه حبتون فی وسط دماغ به قدر لهمسه، تو مغز، مغز رو وقتی میخری یه عدسی داخلش هست، بعضی میگن عدس، بعضی میگن همسن، نخود رو میگن، یه مقدار از نخودم کوچیکتره، این حرام خوردنش، معروفم هست در کل پاچه فروشی های قوم. این یکی اون قده ای که وسط پاچه گوسفند هست اونا مقید در میارن، یکی هم این قده کوچیکی که تو مغز هست، این دوتا رو در میارن، اینا مقیدن، ولی بعضی شهر رو من دن در نمیارن، باید اونا که میخرن میخورن خودشون مواظب باشن. خیلی هم خطرناکه، یعنی معروف تو مردم اینه که این دوتا رو اگه انسان بخوره تو چشمش در میاد، حالا این درست هست یا نه ما چه نمیدونیم، ولی به هر صورت امام میگه حرزت و دماغ این یکی از 14 تا چیزیه که حرامه. بله، ول حدقه، حدقه، حدقه چشم، حدقه چشم تو عرف مردم اون استخوانی ها میگن که چشم توشه، ولی اینجا امام منظورشون این نیست، معنا میکنن میگن ول حدقه و هیل حبتو ناظرتو من العین لا جسم العین کلو. حدقه چشم اون محتوایی نیست که تو این فضای این کروی شکل داخل چشم هست، کلش نه، بلکه اون وسطش، همون سیاهه که سفت هم میشه موقع، یعنی همون مردمک، حالا بعضی گفتن اون قسمت سیاهی وسط چشم، اون منظور حدقه است، لا جسم العین کلو. لذا شما چشم گوسفند رو کله فروشه میفروشه، ولی تا میخواد بندازه تو قابلمتون وسطش رو باز میکنه، این جسم سفتی که سیاه هم هست وسطش و امام بر اساس روایت اسمش حدقه گذاشتن، اینه در میاره میندازه بعد. لذا بقیهش که اصولا حالت چربی هم داره، بقیه این چشم حالت چربی داره، لذیذ هست انشاءالله رزقنا الله و ایاکم، اما بکن کلسترتون بالا نره. اینها هم اون مغز بدون اون عدسیش خیلی قویه و هم این چشم بدون اون حدقهی که داخلش هست. خب این بیان امام بود در این 14 چیزی که از ذبیحه. و بعد امام تو مسئله 28 میفرماد تختص و حرمت الاشیاء المذکوره به ذبیحت المنهوره، به ذبیحت والمنهوره. میفرماد این 14 چیزی که من گفتم، حیوانهای حلال گوشتی که برای تزکیهش باید ذبحشون کنید یا باید نهرشون کنید، مثل شتر، مال ایناست. فلا یحرم من السمک والجراد، در ماهی و ملخ این 14 تا چیز حرام نیست. حالا بعضیش اصلا موضوعیت نداره، بعضیش اصلا موضوعیت نداره، ولی اونهایی هم که وجود داره در سمک و جراد نه. ما ادر رجی و دم، بله تو این 14 تا یکی از این 14 تا خون بود، یکی هم فضولات بود. امام می فرماد این دوتا را علا اشکال فیه ما، در این ماهی و ملخ خون و فضولات با اشکالاتی که توش هست استناب کنیم. سریع هم نمیگه. خیلی این نظر امام هست. اما فتاوا، اون چه که امام فرموده از این 14 تا تقریبا همه فقها این رو قبول دارن. که حالا عرض میکنیم در باب نظر فقها اقوال دیگر هم عرض میکنم که ببینید تقریبا نظر امام مورد قبول هست و این موارد مواردیه که از ذبیح حرامه. اما بخشی که در اینجا خیلی مهمه و شما خیلی باید عنایت داشته باشید ادله این 14 تاست. ما اجماع که نداریم، که اجماع نیست. فوق شما یک شهرت فتوایی و عملی شما میتونید پیدا بکنید، پس مجبورید روایات رو بررسی جدی کنید. در روایات این باب کتاب وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 359 که تقریبا روایاتی که اینجا آمده تو نرم افزارها اگر شمارش رو بخواید 3265، یعنی اولین روایتش 3265 باب 31 دارد که مرحوم حر عاملی بفرماد باب و ما یحرم من الذبیحه و ما یکره منها، که ما یحرم من الذبیحه اولین حدیثش شماره نرم افزاریش 3265، نرم افزاری که رو اندروید هم هست. خب این روایات که روایات متعددی است، یعنی میشه به خوبی گفت متواتر، تقریبا حدود 20 روایت. خب روایات متاسفانه سندهاش سندهای هر کدام جدا جدا ها، جدا جدا سندها سندهای جونداری نیست، ولی چون تعداد روایت بین مستفیضه و متواتر است دیگه شما مشکل سندی پیدا نمی کنید. و اگر کسی اشکال کنه، که حالا اشکالات هم میگیم، منتها اشکالات رو قبل از بیان خود روایات نمیگیم، اگر کسی اشکال در سند این 20 روایت هم بکنه که اشکالات مفصله و بعد عرض خواهم کرد، بالاخره شما شهرت عملی و فتوای فقها رو دارید تو اینها. همشون میگن طهال حرامه، همشون میگن مثانه حرامه، همشون میگن قضیب حرامه، همشون میگن قدد حرامه. این میتونه منجبر ضعف سند باشه. حالا روایات رو ملاحظه بکنید، بعضی از روایات کلماتی هست که کلمات رو از باب لغت هم باید بررسی کرد و اثبات کرد که منظور امام علیه السلام چیه. روایت اول محمد ابن یعقوب، روایت 3265 پیدا کرده آقای قاسمی؟ پیدا شد همین عدده از شما؟ خیلی. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن عبید الله دهقان عن درست عن ابراهیم ابراهیم ابن عبد الحمید عن ابی الحسن علیه السلام قال حرم منشاته سبعت و اشیاء، اونجا امام 14 تا گفته، اینجا روایت 7 داره میگه، ولی نگران نباشید تو روایات دیگه بقیه رو هم روایات میگه. ممکنه یک کسی بگه که آقا امام معصوم حرفش باید حسابی درست باشه، جامع باشه، چرا گفته سبعه؟ مگه 14 تا نبوده؟ آقا بعضی چیزا تو بعضی از محله ها اصلا موضوعیت نداره، هیچی موضوعیت نداره، برای چی امام اونجا بگه اینا؟ این سیاست امامه، این علم امامه که امام میدونه که به این در این جمع چه چیزی به درد اینا میخوره، همون رو میاد میگه. لذا شما این روایاتی که مثلا دارد که بنی الاسلام علا خمس، اتفاقا از امام معصوم دارید علا اربع، روایت هم صحیحه. دلیلش اینه که یه جایی به مقتضای حال یه چیزی رو باید گفت، یه چیزی رو باید کتمان کرد، نباید گفت. بعضی مواقع شما یه حرف خیلی درستی که یه جایی میزنی ارشادی میشه، اگه یه جایی بزنی بعدشون میاد ناراحت میشن، اصلا نیست این تو شمالی داریم اینجا ها؟ داریم شمالی، خیلی خوب. شما این کلمه هول دادن ها که جاهای دیگه هول دادن، یعنی اینکه دستت بذاری آ طرف از پشت بیندازش رو زمین، تو بعضی از مناطق شمال این هول دادن یه فحش. بله، کلمات دیگر هم همینطوره در غیر شمال. شما بل شما لیوان شربت رو با قاشق داخلش میارن. تو این کشور ما بعضی جاها هست وقتی شربت رو خوردید، اگه این قاشق رو از تو لیوان برداشتی گذاشتی کنارش، این یعنی دستتون در نکنه، خدا برکتتون بده، متشکرم. اما اگه بر نداشتی، یعنی من با تو جنگم. حالا بیا عکسش در بعضی از مناطق ایرانه، اگه درآوردی گذاشتی پای این لیوان، یعنی من با جنگ دارم. بله، لذا این اشکال رو کسی نکنه که آه چرا 14 تا حرام، امام 7 بشه گفتن. خب اینجا موقعیتش اصلا موضوعیت نداشته، اینجا فقط همه 7 تا موضوعیت داشته. ضمن این که غفلت نکنید، بعضی روایات تقطیع شده ها، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله فاضل ید طولانی داشتن. من حج ایشون رو همش رو خدمت ایشون تلمذ کردم، خیلی ایشون قوی بود. یه وقت میدیدید راجع به استشهاد یه مطلب، یه نصف روایت از یه جا دیگه، یه نصف از یه جا دیگه، یه نصف میذاشتش پهلو هم، میدیدی عجب روایت جونداریه. لذا تقطیع هم ممکن هست، راوی ممکنه تقطیع کرده باشه، منافاتی با عدالتش هم نداره. ضمن این که حالا ما سند این روایت رو هم ضعیف میدونیم، حالا عرض میکنم. خب ببینید، فرمود که از امام نقل کرد که امام فرمودن حرم من الشاطه سبعت و اشیا، در گوسفند، گوسفند 7 تا چیز حرامه: الدم، خون، والخصیتان، بیزتان، والقضیب، آلت ذکوریت، والمثانه که محل تجمع ادرار هست، والقدر، قده ها، والتهال که همون چیزیه که کنار جگر، جگر گوسفند که میگیری یه چیزی در کنارش، حالا بعضی قصابا میندازن خودشون، ولی بعضیشون هم امکان داره نندازن، حواستون باشه. رنگش هم فرق میکنه، رنگش با رنگ جگر خیلی فرق میکنه. تمایلش به سرخی بیش از جگره. جگر تقریبا قهوه‌ای متمایل به سیاهیه، اما تهال خیلی عنابی شکله، یعنی قرمز سیره. ول مراره که همون زهدانه، یه تو دل خود مرغ هم هست. شما مرغ میدونید که مرغ یکی از بهترین غذاهاش همین جانورانیست که زهر دارن، مثل عقرب، روتی. به حضورتون مارم اگر از احتش بر بیاد میکنید این کار رو. و به حضورتون آرزم که مثل وزق و قورباغه و اینها هم یک قشرهایی از زهر و سموم درشون. این مرغ زبون بسته وقتی میخوره، در حیوانات زیاد، حیوانات بزرگ هم هست، این در بهائم هم هست. شما این کتاب ایمان مرحوم شهید دستغیب رو ببینید، یه قضیه از گوزن و آهو مرحوم شهید دستغیب نقل میکنه که در اونجا میگه یکی از غذاهای خیلی مهم و خوشمزه برای آهوها و گوزها مار سمی است. خب اینا، این حیوانات حلال گوش مثل مرغ و آهو و اینها، وقتی حیوانات دارای سموم رو میخورن، مثلا مارمولک گفتن سیانور داره، ولی شما مرغ رو بنداز تو منزل ببین چطور میگذره دنبال مارمولک، میکشدش و میخوردش، هیچ اتفاق هم نمیفته. این سموم و زهرها میره تو اون مراره، یعنی تو اون کیسه زهر. تو دل مرغ هم وقتی باز میکنی، یه کیسه مثلا 5-6 سانتیه توش سبزه، اینا همون سمومه، همون زهرها. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستغیب، خیلی عجیبه، میگه گوزن و آهو گیاهخواره، ولی تو همه گوشتا فقط گوشت مار دوست داره. یه وقت چقدر تو این بیابونا میگرده مار رو پیدا میکنه، اینقدر با سمش میزنه تو سر این ماره تا مار میمیره. میدونید مار جایی رو میتونه بزنه که مو نداشته باشه. گربه هم مار رو میزنه و میکشه و میخوره. اما میدونید چطوری؟ دیدید یا ندیدید تو این کلیپا؟ باریکلا دستش ها، دستش که روش مو هست، میذاره رو نوک دماغش، چون دماغش مو نداره، میذاره رو نوک دماغش، با اون یه دستگش هی میره میزنه تو سر ما، اینقدر میزنه تا این میمیره، بعدم همش رو میخور. حالا این خارجی ها که زهر مارشون میکنن، مار رو اینجوری نمیخورن، مار رو غافلگیر میکنن. دو تا سطور میگیره دستش، میره بالا سر مار، بدون اینکه مار بفهمد که این میخواد اذیتش کنه. چون مار وقتی احساس اذیت کرد، اون وقت سمومش رو و زهرهاشو از کیسه دمش میفرسه میاد تو کیسه موقت کنار دندان. خارجی ها وقتی مار میخورن، صید مار رو جوری باش عمل میکنن که اون احساس دوستی میکنه، این چاقو و اینا رو پشت سرش رو میگیرن، تا میره بالا سر ماره، سر و دمش رو در آن واحد میزنه. این قسمت میانی بدن دیگه هیچ زهری درش نیست، اون وقت زهر مارش میکنه. خب حالا این گوزن و آهوی بیچاره که این کارا رو نمیکنه، که اتفاقا هی میره میزنه تو سر این ماره، مارم زهرا رو هی میفرسه میاره تو بدنش پخش میکنه که بیاد نوک دندونهاش. از اون طرف هم این آهوه رو نمیتونه نیش بزنه. مرحوم شهید دستغیب نوشته بالاخره ماره رو میکشه و میخوره. وقتی میخوره آتش میگیره بدنش. حالا خدای عزوجل این گوزن رو جوری هدایت کرده که میدونه اگه یه قطره آب تو این 24 ساعت بخوره بدنش متلاشی میشه، میره آب پیدا میکنه، کنار آب میسته، هی سیه میزنه، هی عشق میرزه، اما لب به آب نمیزنه. خیلی عجب. و مرحوم شهید دستخیل میگه که زیر گردن این آهو یه گودال هست به اندازه اینکه دو تا انگشت بره داخلش. این اشکای این گوز میاد میره تو این گودالیه، مثل عسل که منجمد میشه این اشکا منجمد میشه، و این اشکها بهترین پادزهره. گوزنه که میکشن اول میرن این پادزهره رو از توی این سوراخه در میارن، هر کسا مار بزنه این رو زنن روش خوب میشه. خب شما مراره، بله، وقت مرحوم شهید دستخیل میگه که بعد از 24 ساعت که این ماهی این مار تجزیه و تحلیل میشه تو بدن این، دیگه خطر رفع میشه، دیگه زهرها میره در اون مراره جایگزین میشه، بدن تمیز میشه، معده‌اش تمیز میشه، میره آب میخوره، دیگه هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. اینم برای رفع خستگیتون عرض کردن، اینقدر این جزء بحثمون نبود، اطلاعات عمومی بودین. خیلی امام علیه السلام فرمودن، حالا سند این روایت درست توثیق نداره، داره که ان عبید الله دهقان، ان درست، ان ابراهیم ابن عبد الحمید. ابراهیم ابن عبد الحمید هم مشترکه، دو تا ابراهیم عبد الحمید داریم، یکی صنعایی است یکی اسدی. ابراهیم ابن عبد الحمید اسدی توثیق دارد، اما ابراهیم ابن عبدالحمید صنعایی توثیق نداره. ممدوح هست اما توثیق نداره. خب این روایت از نظر سند حداقل به خاطر وجود درست در بین سلسله سند این روایت ضعیفه. اگر ما همین یه روایت بود، به استناد این یه روایت نمیتونستیم فتوا بدیم بگیم این هفت تا چیز حرام. بله، عبدالحمید توشه. بله، وقت عبدالحمید چون مشترکه مشکل داریم ما. ممکنه شما بفرمایید که ابن ابی عمر گفتن من الرواتیست که لم یرون الا ان ثقات، میگیم که این در مرسلاتش ما معتقدین درسته، یعنی اگر راویا رو بعد از خودش انداخت میگیم به خاطر این که لم یرون الا ان ثقات اینو میپذیریم. اما جاهایی همین ابن ابی عمر از غیر ثقات نقل حدیث کرده که ما غیر مرسلات رو معتقدیم، ابن ابی عمر غیر ثقات رو بعضا میاره برای اینکه خودمون تصمیم میگیریم، ولذا این مشکل این روایت حل نمیشه. بسیار خوب، اون مرحوم شیخ هم باز به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی مثله، یعنی باز همین راویان، و این مشکل رو حل نمیکنه. این یک روایت، یه روایت خسته شدید امروز، حالا یه روایت دیگر هم بخونیم ببینیم به جایی میرسیم. خیلی. و انه ان محمد ابن احمد، یعنی این رو اینجور باید بگی، باید بگی محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، چون روایت تا اینجاش مثل قبلیه، اینجور امام، اینجور مرحوم حر عاملی نقل کرده، ان ابی یحیی الواسطی رفعه، این روایت هم مرفوع است، باز اینم ضعیفه، سند مشکل داره. قال مر امیر المؤمنین علی علیه السلام بالقصابین. این بالقصابین معلوم میشه یه جایی بوده که دکه های قصابا بودن، مثلا مثل بازار طلافروش ها، مثلا بازار مسگرا، مثلا بازار میوه، اونم بازار قصابا بوده. بالقصابین مرور کرد حضرت به جایی که دکونای قصابی بودن، فنهاهم عن بیع سبعت اشیا، از فروختن هفت جز از بدن ذبیحه امام منع کرد. منشات یعنی منشات ذبیحه. نهاهم عن بیع دم، خب این که اونجا بود، ول قده ها و آذان الفؤاد، این اونجا نبود. آذان الفؤاد قلب و قلب گوسفنده که میگیری دو تا گوشه داره، اینو میگن آذان، که دریچه میترا و اینها همون جاهاست، این دریچه ها در اون دو گوشه قلبه. و آذان الفؤاد یعنی این دو تا گوشه قلب. و تهال که سپرز هم بهش گفتن، و نخا و الخسی که بیزه حیوان. حالا دیدی که جگر فروشا میارن و چرا نگذاشتی تو ویترینت، میگه آقا برای شما که نگذاشتم، که اینا که شب ادرار دارن مادراشون میان نارا میخرن میدن به بچه هاشون، برای شما نذاشتی. بعضی هم خیلی ناقلان دار، یک کسی اینم بگم که حالا دیگه آخر عرایزم، گفته بود که یک خانومی به این خانوما که حجابشون بده گفته بود که خانوم این موهاتون اومده بیرون، ببرید داخل چادر. گفته بود این موها من مثل شما فضوله، هرچی میبرمش داخل هی خودشو میذاره بیرون. بله اینجور آدم ها هستن. هم ول قضیب فقال لهو بعض القصابین، بعض این دکوندارای قصاب به حضرت گفتن یا امیر المومنین متحال ول کبد الا سوا، ما کبد و تحال رو که همون سپرز باشه این رو مثل هم میبینیم، چطور شما میگید که اون حلال اون حرامه؟ حضرت فرمودن نه، دوتا ظرف بیاری، دوتا ظرف بگونه، گفتن تو هر دوش آب بریزی، ریختن. فرمودن یه دونه تهال یه دونه جگرم بیاری، یه تیکه از این تهال رو انداختن توی یه ظرف آب، یه تیکه جگرم انداختن توی یه ظرف، گفتن حالا ببین چه اتفاقی میفته. مدتی گذشت، وقتی اومدن نگاه کردن دیدن این تهاله تمامش آبخون شده و فقط یه پوسته ازش مونده، پوسته و رگ، اما اون جگره نه، جگره مونده، یه مقدار آبخون داد اما جگره. حضرت فرمودن ببین این جگره، این جگر دیگه معامله لحم ما باش میکنیم، اما این تهال خونه و خون خوردنش حرام. فقال کذبت یا لوکه اعتنی به تورین، فرمودن نه تو حقیقت رو نگفتی، جگر و تهال اینا مثل هم ممکنه ظاهرن باشن اما اینا یکسان نیستن. به تورین من ما، دو تا ظرف آب بیار، اونبه و کب به خلاف ما بینهما، فعطیه به کبدن و تهالن و تورین. قصابه رفت دو تا ظرف آورد و آبم آورد و فقال شق و الکبد من وسطه و تهال من وسطه. حضرت امیرالمومنین فرمودن این جگر رو یه تیکشو بکن، این تهالم بکن بنداز تو آب. فبیزت الکبد ولم ینقص منها شیئون ولم یبیز التهال و خرج ما فیه کلو و سار دمن کلو. حالا این روایت با باز بحث داره و باید عرایزی رو عرض بکنیم. حضرت گفتن ببین کبده فقط آب خون داد، اما تهاله همش هضم شد تو این آب، همش شد خون و یک پوسته و یه رگ. حالا بقیه هم سند و اینهاش هم انشاءالله مرفوعه شد، دلالتش هم جلسه بعد دیگه، خیلی دیر میشه مزاحم نماز گذاره میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.